دمای ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما با همکاری استانداری کرمانشاه برگزار می کند. دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران. جشنواره‌ای به قامت ایران بزرگ و این بار سرزمین سخاوتمند کرمانشاه میزبان هنرمندان است در دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران. هجدهم لقایت بیستم تیر ماه 1398، ایرانی پویا کرمانشاهی زیبا.
اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دگر چه خواهی. تو شدم تا که فنای تو شوم، ای جان به فدای تو فدای تو شوم. چوبه هارم جلوه گری، چوبه هشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی، به خدا صحبای منی، تو طرف افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی، تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دگر چه خواهی.
من به طور کل اصلا فضای مجازی استفاده نمی کنم، ولی خب یه فضای بد هم داره دیگه، بالاخره هر چیزی. فضای مجازی خوبیش اینه که شما اگه به فرض یک کاری داری میتونی سریعاً تبلیغ بکنی به فرض از طریق فضای مجازی. از فضای بدش هم که خب اگر شما درست استفاده نکنی خب مشخصه دیگه.
خیلی سپاسگزارم از خانم فاطمه از پیروزی، گفتن که فضای مجازی خیلی خوبه، فواید و کاربردهای بسیار جالب و خوبی داره، ولی اگر درست ازش استفاده نکنیم 100% آسیب خواهیم دید. آقای رضا نیک عزیزم گفتن خیلی ها از مضراتش میگن، اما من میخوام از فوایدش بگم. سرعت انتقال اطلاعات در این دوران خیلی کمه. آها، سرعت باید زیاد باشه، چرا کمه آقای نیک؟ و اینکه پیدا کردن دوستان قدیمی که هیچ نشونی ازشون نداریم میتونه توی این فضا اتفاق بیفته. تنوع در آشپزی، تغییر سبک زندگی به سمت سلامتی، ایجاد خلاقیت و این استفاده های بهینه‌ای که میشه از فضای مجازی کرد. ما نگفتیم که اتفاقهای خوشایندی در این فضا نیست، ما گفتیم که چی شده که انقدر جذب شدیم، کل زندگیمون رو تحت تاثیر قرار داده و از کوچیک بزرگ متاسفانه درگیرش هستیم. خیلی سپاسگزارم از نظری که ارسال کردید.
فضای مجازی خود وقت و از زمان و هزینه و هوش و حواس ماست. علت جذابیت هم اینه که ما به راحتی میتونیم وارد فضاهایی بشیم که قبلا نمیتونستیم اصلا واردش بشیم. هم خیلی میتونه خطرناک باشه، هم میتونه خیلی مفید و سازنده باشه، بستگی به خودمون داره. مصطفی هستم از تهران.
خانم فرشته از تهران فارس گفتن چیزی که توی دنیای مجازیه و خلاصه شده انگار اینه که تا حدودی از دنیا با خبر باشی، در حالی که از دنیا با خبر نیستی که هیچ، از زندگی هم کلی عقب میمونی. آقای یه تاجیک عزیزم گفتن که هیچی نداره، فضای مجازی یه نوع مشغولیته. و آقای حمید رضایی از برامین هم گفتن اتفاقا فضای مجازی خیلی هم خوبه، فقط ما باید فرهنگ استفاده درستش رو آموزش ببینیم و یاد بگیریم. آقای محمد جهانشاه گفتن که فضای مجازی روزی نیم ساعت من استفاده میکنم و خیلی هم خوبه. دست شما درد نکنه.
سلام، وقت بخیر. فضای مجازی هم میتونه فرصت باشه هم میتونه تهدید باشه. مهم اینه که شما از چه زاویه‌ای به داستان نگاه میکنید. بله، اگر فقط بیایم و وقتمون رو تلف کنیم و هزینه اینترنت الکی بدیم و از دنیای واقعی خودمون هم عقب بیفتیم، خب 100% تهدیده و بتالت وقت. اما فضای مجازی میتونه یک فرصت فوق‌العاده با پاراتکنولوژی فعلی باشه و ما باید یاد بگیریم دنیا تغییر کرده ولی ما نمیخوایم تغییر کنیم، در حالی که اگر با تغییرات خودمون رو وفق بدیم و از تغییرات و تکنولوژی به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم، میتونیم به نتایج خیلی بهتری برسیم.
آقای مجید فاتحی عزیز از تهران چقدر قشنگ نوشتن که دنیای مجازی مثل نوشابه در کنار یه سفره پر از غذاهای خوشمزه و جور با جوره. اگر نوشابه زیاد بخوری از غذا غافل میشی. استفاده زیاد هم از دنیای مجازی ما رو از زندگی واقعیمون غافل میکنه. بهتر درست استفاده کنیم تا همیشه سالم بمونیم. سپاس. دلت میخواد به سعادت آباد برسی؟ بذار هرچی مزاحمت و اذیتت میکنه بره پی کارش رو خلاص بشی. یه آهنگ شاد بذار، عشق رو با جون دلت حس کن، برای خودت که چای بریز و با یه پولکی شیرین نوش جان کن. سعادت آباد رادیو تهران رو میشنوید. درباره فضای مجازی صحبت میکنیم پنجشنبه ها که به این موضوع و این مسائل پرداخته میشه و اینکه این فضای مجازی چی داره که اینقدر ما رو درگیر خودش کرده. و همینک هم ساعت 12:42:30 است. رادیو تهران در کنار شماست. خب 30094 سامانه پیام کوتاهی است که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. 22652464 رو هم فراموش نکنید. خانم مژگان گفتن که خیلی سپاسگزارم از محبتی که داشتید. گفتم به نظر من اگر در هر کاری متعادل باشیم و افراط نکنیم، خب بسیار هم خوب و عالی. از فضای مجازی هم میتونیم استفاده بهینه کنیم و اینکه فرهنگ داشته، یعنی استفاده صحیحش رو داشته باشیم قبل از اینکه ورود به کاری بکنیم، اگر فرهنگش رو داشته باشیم بسیار بهتر هست. خیلی سپاسگزاریم خانم مژگان.
سلام، احمد تبریزی هستم از شهریار. ما اگر فضای مجازی رو به یه ماشین تشبیه کنیم، شما میتونی نصف شب بچه مریض تو با ماشین شخصی ببرید دکتر و میتونی با همه ماشین شخصی برید دور دور کنی و تصادفای شدید بکنی. با تشکر از برنامه خوب و آموزندتون.
ما سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما. آقای بهمن تالشی عزیز از پیروزی گفتن فضای مجازی خیلی هم خوبه. من که دارم ازش پول در میارم. خیلی هم خوبه که ازش پول در میارید. یعنی وقتی که میذارید صرف یه سری هزینه‌هایی که ایجاد میشه هم میشه. درود بر شما. آره استفاده بهینه چرا که نه. ما نمیگیم بده، میگیم چی شده که اینقدر جذابه و ما رو از دنیای واقعی یه وقتی غافل میکنه واقعا؟ این بده. آقای وحید روزبهانی عزیز خیلی لطف داشتن، گفتن واقعا فضای مجازی چی هست؟ به چی میگن فضای مجازی؟ من گوشیم ساده است و صادقانه میگم که مجاز به چی میگن. این گوشیه هوشمندی که ما رو برده به در دنیای مجاز و خدا رو جو که شما نداری، نه اینکه بد باشه نه اینکه خوب باشه، اما اگر خواستی یه روزی بری به فضای مجازی استفاده بهینش رو قبل از همه چیز آموزش ببین. و این خوبه که الان داری این برنامه رو میشنوی که اگر گوشی هوشمندی انشالله گرفتی به زودی، از این فضای مجازی که باش به زودی آشنا خواهی شد استفاده بهینه ببری. درود بر شما. سعادت چی میتونه باشه جز لبخند گرمی که توی این خیابون و اون خیابون، توی محلهای گذری که میذاریم به هم دیگه لبخند میزنیم و رد میشیم. اینجا توی سعادت آباد میخواییم با هم یاد بگیریم که سعادتمندی رو با هم همین چیزای کوچیک شروع کنیم و آغاز کنیم. پس بسم الله، همین الان یه لبخند زیبا بزن، اخم نکن و این لبخند رو انتشار بده. بخند، لبخند زیباترین آرایش چهره است در این هوای داغ تابستانی. از فضای مجازی که فاصله بگیریم انگار بهتر میتونیم همدیگر رو ببینیم و بشناسیم. آدمهای واقعی زندگی همشون موندگارن، حتی اگر از پیشمون رفته باشن. در دنیای مجازی چه چیزی هست که ما رو انقدر مجذوب و جذب خودش کرده و زندگی واقعی ما رو تحت شعاع قرار داده؟ فضای مجازی چی داره که از کوچیک و بزرگ درگیرش هستیم؟ 22-65-24-65 راه های ارتباطی شماست. تا ساعت 14 در کنار لحظه های قشنگ تابستونیتون هستیم. سپاس که همراهی میکنید. بارم اینجا سعادت آباده.
مروارید های خاکی. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
مرواریدهای خاکی.
اینان دریا دلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و در برابر قوه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارند.
مرواریدهای
الان هم که من جام مصفن یه مداله، ولی میدونن که واقعا یه افتخاریه که خداوند نصیب من کرده.
مهمان امروز مرواریدهای خاکی،
من علیرضا خیاطون هستم، جانباز 70% دفاع مقدس، در بنیاد مستضعفان مشغول به فعالیت هستم. خب بچه انقلاب بودم، مثلا انقلاب شد کلاس پنجم ابتدایی بودم، نازی‌آباد به دنیا اومدم، بازار دوباره نازی‌آباد، بعد بزرگ شده خیابون پیروزی خیابان پرستار هستم. بعد از سال 55 یه نقل مکانی داشتیم، خونه‌مون عوض شد، اومدیم میدان شهدا خیابان ایران، اونجا سکونت پیدا کردیم که یه وقایع انقلاب و تظاهرات و اینا رو هم که در بطن اونجا بود، تو اون منطقه بود، ما اونجا فعالیت‌های حالا دست سن خودمون داشتیم که حالا تظاهراتی بود، راهپیمایی بود، انجام می‌شد. همون سال 58 من پسرخاله‌ای داشتم به نام شهید علیرضا دانی، ایشون جزء نیروهای اولیه بود که سال 58 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد، قضای پاوه پیش اومد، نیروهای سپاه رفتن برای درگیری با کومله‌ها و دموکرات‌های ضد انقلاب که اومده بودن شهر پاوه رو گرفته بودن. و پسرخاله منم که ایشون عضو سپاه شده بودن، اونجا تو شهر پاوه به شهادت رسیدن، جزء اون 18 تا پاسداری بودن که تو شهر پاوه شهید شدن. حالا مثلا مسجد میرفتیم و کارهای فرهنگی میکردیم تا سال 59 که شد، که جنگ آغاز شد. باز اون موقع که من با سنم یه مقدار کم بود، هنوز اجازه نمیدادن برم جبهه، تو مسجد فعالیت میکردیم و اینا، تا اینکه یواش یواش عضو بسیج مسجد فائق شدیم تو خیابون ایران، که الان هم مسجد فائق اونجا هستش و 5 تا از شهدای دفاع مقدس، شهدای گمنام، مزارشون اونجا هستش. سال 61 پسر عموی منم به نام شهید جلال خیاطون، ایشون هم از سال 60 وارد سپاه پاسداران شدن در گردان 9 سپاه. اون موقع گردان سپاه چند تا گردان داشت که یکی از گرداناش به نام معروف بود به نام گردان 9، که پسر عموی من شهید جلال خیاطون هم در اون گردان پرسنل اون گردان بودن، فرمانده گردانشون هم شهید حاج علی مبهد دانش بود، تا اینکه گردانشون عازم شد برای سال 61 توی اردیبهشت قبل از عملیات فتح خرمشهر، چون بیت المقدس دو مرحله داشت، مرحله اولش 19 اردیبهشت بود که پسر عموی من شهید جلال خیاطون هم تو اون گردان 9 سپاه عازم شدن و توی خرمشهر تو منطقه شلمچه به شهادت رسیدن. پیکرشون رو آوردن، مراسم تشییعشون انجام شد. یه مسجدی بودن به نام مسجد محمدی که توی خیابان پرستار بود، برادری بودن امیر افراسیابی که جز اون چند تا برادر افراسیابی بودن، ایشون ما با ایشون آشنا شدن به واسطه ای که خب ایشون مثلا تو اون مسجد فعالیت میکرد و بعد یکی از مثلا دوستان پسرم و یه من میشدن شهید جلال خیاط. منم اصرار کردم به ایشون، گفتم تو رو خدا منم ببر اینا. یه بعد از مراسم هفته پسر عموم بود که ایشون خلاصه گفتش که پدر مادر شما مثلا رضایت بدن من شما رو میبرم دیگه. ما رفتیم صحبت کردیم دیگه، اصلا وقتی که پسر عموم دیگه به شهادت رسید شهید دیگه دیگه من دیگه اصلا فضا برام دیگه تنگ شده بود، نمیتونستم دیگه مثلا انگار بمونم. دیگه ثبت نام کردیم برای اعزام آموزشی بسیج مسجد رحمتیه تو خیابون شکوفه، اونجا اون موقع چیز میکردن، ثبت نام میکردن برای اعزام به جبهه، از اونجا بود. همون 61 اوایل بهمن بود ما اعزام شدیم به پادگان حضرت امام حسین علیه السلام. ما اونجا تا روز 29 اسفند دوره دیدیم، یک ماه خورده دوره‌های عمومی دیدیم و دوره‌های تخصصی. 5 فروردین روز اعزاممون بود. من دیگه دوره تخصصی که آخر دوره 10 روز دوره تخصصی میدیدم، دوره مخابرات دیدم برای بیسیمچی باشم، که من اولین عملیاتم سال 62 عملیات بلفج 2، همون موقع من 14 سالم میشم. آماده شدیم برای مرحله تکمیلی عملیات کربلای 5. 12 اسفند بود، گردانای قبلی که شبای قبل به خط زده بودن هنوز نتونسته بودن تثبیت بکنن خطو، که مأموریت رو دادن به گردان عمار. قبل از اینکه ما برسیم به نقطه درگیری با دشمن، خب اکثر موقع نیروها همه توی کمپرسی بودن و تو ماشین‌های تویوتا می‌آوردن دیگه، طوری دشمن آتش ریخ رو سر کامیون‌ها، ما هنوز به خط نرسیده بودیم که حتی کامیون‌ها دیگه راننده هاشون ترسیدن، گفتن دیگه ما از اینجا دیگه جلوتر نمیریم، چون خمپاره‌های شدیدی میخورد بغل ماشین. همونجا تعدادی خود مثلا بچهای ما مجروح شدن، یا مثلا چند نفری اونجا به شهادت رسیدن. به صورت ستون حرکت کردیم به نقطه رهایی که باید عملیات انجام میدادیم. وارد یه کانالی بعد میشدیم، وارد اون کانال شدیم، بعد ادامه اون کانال رو بعد میرفتیم به سمت اون منطقه نونی که بهش میگفتن، اونجا عملیات انجام میشد. که من خودم بیسیمچی فرمانده گردان بودم، فرمانده گردان رو که الان سردار رضا یزدی هستن، تقریبا ساعت پیش میکنم 12 شب سه تا گروه های ما رفتن جلو، داخل کانال نشسته بودیم که بعد از تقریبا فکر میکنم حدود 1.5 ساعت بعدش فرماندهان گروهان های ما بیسیم زدن به ما که گفتن که به فرمانده گردان گفتن که ما رفتیم، نیروها رفتن جلو، تمام منطقه نونی ها رو گرفتن، منطقه تسلیم شده ایران. که بعد همین خبر رو ما به صورت بیسیم به فرمانده لشکر 27 حضرت رسول، فرمانده گردان ما برادرم یزدی، به فرمانده لشکر وقت اون موقع برادرم آقای حاج محمد کوثری به ایشون اطلاع دادن. ایشون گفتش که خب به خاطر اینکه من خیالم راحت بشه مثلا از این قضیه، شما خودتون برید مثلا از همون نقطه اصلی به من بیسیم بزنید. خب چندین نفر همیشه دومان فرمانده گردان بودن، پیک ایشون بود، بعد دیگه حداقل 3-4-5 نفر بیسیمچی همراه ایشون. منم از تقریبا سر شب که آماده شده بودیم بیایم وارد، بیسیم رو کول مثلا من بود، خسته شده بودم، بعد به کمکم گفتم که شما بیسیم رو کولت بگی اسرعت بده به من. برادرم یزدی قد بلندی داشتن ماشاءالله، قدماشون خیلی بلند برمی داشتن اینا. بعد به ما گفتن که پشت سر هم مثلا همه پشت سر من حرکت نکنن، این 7-8 نفری که پشت سر ایشون بودیم. گفتم با فاصله حرکت، چون اگر یه موقع خمپاره آمد هممون مثلا مجروح یا شهید نشیم، مثلا تعداد تلفاتمون کم باشه. من به بیسیم چی که همراه من بود گفتم که برادر فلانی شما پس این بیسیم رو از من بگی دنبال برادرمون یزدی بدو جا نمونی، منم پشت سر شما میام. بعد برادرم یزدی گفتش که پس اونایی که پشت سر ما میان این سنگرهایی که بچه‌ها گرفتن شما ها پاکسازی کنید، توش نارنجک بندازید. بعد من 2-3 تا نارنجک داشتم، استفاده کردم، اومدم نارنجکی مثلا نمیدونم 3 بار بندازم، نارنجک 4 رو بندازم، یهو یه لحظه دیدم بین زمین و هوا هستم، بعد محکم کوبیده شدم زمین. بعد یه لحظه به خودم نگاه کردم، دیدم بدن خودم خونی شد، دست چپم دیدم که آره خون داره به شدت میاد اینا، دستم همون موقع قطع نشده بود. بعد حالا نمیدونستم چجوری بیام عقب. بعد یه مقداری که به خودم اومدم آتیشم یه مقدار کمتر شد، ولی بقیه هم متوجه نشده بودن که چه اتفاقی یه رفته بودن دیگه. من یه لحظه گفتم که کسی هست مثلا به ما کمک کنه. بعد یه شخصی دیدم از کانال سرش رو برد بیرون، گفتش که شما کی هستی؟ من گفتم که من خیاطون هستم از گردان عمار. گفتش که خب این کانال بغل دستته، یه ذره بیا این ورتا میتونی خودتو بندازی تو کانال. خلاصه خودم کشون چون پام هم یه ترکشی هم تو پام خورده بود، خودم کشون رسوندم به اون کانال و خودم انداختم توی کانال، تا اینکه چشمو توی اهواز وا کردم، نگاه کردم دیدم که توی بیمارستان امام خمینی بودیم. اونجا مجروحای زیادی هم بود، منتظر عمل بودن. من یه چند ساعتی اونجا نگه داشتم پشت در اتاق عمل تا منو آماده کردم برای عمل. واسه من نمیدونستم میخوان چیکار کنن، من فکر کردم خب میخوان دست من مثلا ترکشی چیزی از در بیارن اینا، فکر نمی‌کردم مثلا دستم قطع بشه. بعد تا اینکه دیگه من رو بردم تو اتاق عمل و دیگه به هوش که اومدم دیدم دستم دیگه آره. بعدن نه چیزی که آدم هدیه برای خدا میفرسته براش نباید دلش تنگ بشه. خودم میگم خب لیاقت نداشتم، خب اگر لیاقت داشتیم خب خدا ما رو میبرد، خدا فقط لیاقت ما بود که فقط دست از ما قبول بکنه، که انشالله خدا کنه اونم از هم خدا قبول بکنه، که انشالله اون دنیا همون دست ما رو بگیره.
هر محله‌ای حال و هوای خودش رو داره. بعضی محله ها همین که واردشون میشی عجیب آرومت میکنه و هیچ وقت دلتنگی درش راه نداره.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا
سخن
اهل حکمت گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
همراهان گرامی، در این قسمت از برنامه توجه شما رو به بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی جلب می‌کنم.